بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سباه و فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. شما پیروز شدگان در سفر عرشی ماه مبارک رمضان، شما موفقین به درک جوائز کریمانه صاحب سفره ماه مبارک رمضان و خودم رو به تقوای الهی، به یاد خدا، به جلب رضای حق تعالی، به پرهیز از اموری که بشر را مبتلا به غضب الهی می کند توصیه می کنم. تقوا نتیجه بارز حرکت رمضانیه صائمین است. یکی از آثار روزداری رو خداوند منان در قرآن نیل به قدرت اراده، قدرت کنترل، قدرت مقاومت در برابر هواهای نفسانی معرفی کرد. امیدان داریم خدایی که به ما رمضان داد، تقوای رمضان را هم به ما هم عنایت فرموده باشد و هم برای ما نگه دارد. اونچه را که در خطبه اول توفیق داشتیم به دلهای پاک شما بزرگان و بزرگواران عرضه بداریم، نگاهی به پیامهای سوره مبارکه فاتحه الکتاب بود. الحمدلله رب العالمین. این کلمه مبارکه رب در قرآن کریم 960 بار تکرار شده است. رب محتوایی دارد که اگر کسی به توفیق الهی رفع حجاب از دل خودش بکند، سر سفره ربوبیت حق تعالی همیشه شارژ و چشمه محبتش جوشان و پرفوران خواهد بود. ربوبیت پروردگار متعال چتر محبت عام اوست بر همه مخلوقات خودش. خداوند منان همه موجودات را در مسیر کمال قرار داد. صاحب تفسیر شریف اطیب البیان که از جمله تفسیرهای نورانی است و نویسنده این تفسیر در مقدمه تفسیرشون دارن که من وجود مبارک صاحب عالم رو در عالم رویا دیدم، ایشون از من خواستن تفسیر بنویسم و من احساس مأموریت کردم و با عنایت اون بزرگوار این تفسیر رو شروع کردم. 8 جزء از تفسیر رو گذرانده بودم. از خدا خواستم، خداوند منان به من عنایتی کند تا بدانم امام زمان از این تفسیر راضی هست یا نه. میگویند با این درخواست و مسئلتی که از بارگاه حق کردم، باز در عالم رویا حضرت رو دیدم که در کنار حضرت علی ابن منصر رضا بودن و از ایشون سوال کردم آقا از این تفسیر من راضی هستید؟ فرمودند بلی. تفسیری است به فارسی نوشته شده است، 8 زوائد ندارد، روایات ضعیف ندارد و خب چون نویسندم با یک انگیزه خاص این تفسیر رو نوشته، از این جهت یه اثر خاصی هم در خواننده داره. ایشون میگویند که در مسئله ربوبیت و تربیت 3 چیز لازم است. یکی مربی است که نقش اساسی رو مربی دارد. مربی گاهی مربای خودش رو، تربیت شونده خودش رو خودش نساخته. بچه ای رو تحویل یه عالمی میدن که مرحوم آقای حقشناس میفرمودن که شما هر آدم شروری رو به من تحویل بدید، من او رو سالم به شما برمیگردانم. اگر مربی وصل به بارگاه حق باشد و مجرای نور خدا قرار بگیرد و انسان مرد دلی رو احیا کند، عبد آبق و گریز پایی رو به موطنش برگرداند و با خدایش آشتی بدهد، خب این فردی است که به توفیق الهی کار پیغمبری می کند. یا خود پیغمبر که این همه نفوس را که استعداد داشتند تا دامنه قیامت، این دم رسول الله است، این دم امیرالمؤمنین و ائمه اطهار است. انما انت منذر و لکل قوم هاد. این هدایت باطنی، این مال صاحب ولایت است. اون بزرگوار که به اذن الله کاری بالاتر از کار مسیح می کند، حضرت مسیح تن مرده را زنده می کرد، اما شأن ولی این است که جان مرده را زنده می کند، انسان فرشی را عرشی می کند، انسان ناری رو نوری می کند. خیلی تفاوت هست. اما معذالک پیغمبر و امام خالق بشر نیستند. ربوبیت خدا فرقش با تربیت دیگرانی که مجرای فیض خدا هستن این است که خدای متعال مربای خودش رو خود آفریده. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، او که خود آفریده خود می داند در وجود او چه امکاناتی هست، این موجود چه ظرفیتی دارد و برای احراز ظرفیت چه اموری را باید بهش دسترسی پیدا کند، چه آسیبهایی چه موانعی سر راه وجود دارد باید اونها را برطرف بکند. افتخار یک انسان به این است که مربیش خداست، اون که او را آفریده است او خود همراهی میکند و در مقام شکوفا کردن توان و قوه است که در وجود این موجود قرار داده است. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. انسان میتواند همانند شجره طیبه ای باشد که هم ریشه های عمیقی در ژرفای هستی دوانده باشد، ریشهش استحکامی اونچنان برایش حاصل شده باشد که هیچ طوفانی نتواند ریشه او را برکند. این موجود ریشه دار که ریشه در توحید دارد، ریشه در ولایت دارد، ریشه در قرآن دارد، ریشه در پاکی ها و پاکیزگی های فطرت خودش رو دارد، این در مسیر رشد قرار می گیرد، سر از عرش در می آورد، درخت پرشاخه‌ای می شود و شاخه های عالمگیر او مثمر می شود، نه تنها خود کفاست، نه تنها خود آس، بلکه مایه شیرینی کام همه انسان های تشنه به زلال هدایت خواهد شد. تؤتی اکله ها کل حینن به اذن ربها، که یک نمونهش امام راحل بود که در دامن ربوبیت خدا تربیت شد، نه قدرتی توانست ریشه او را متزلزل کند و نه دست جور و ستمی جلو رشد او و انقلاب او را توانست یا میتواند بگیرد. این نهالی که کشت شد این با رشدی در حد عنایت خدا در مسیر بالندگی به پیش است تا ظهور امام زمان پیش خواهد رفت انشاءالله. بنابراین نکته اول در تربیت توجه به این است که ما در دامن بیکران رحمت رحیمیه خدا قرار داریم و خدا به ما ظرفیتی داده است، که این نکته دوم خود مرباست، موجودی که میخواد تربیت بشه، یه وقت یه بذری بناس رشد بکنه، یه هستهی بناس درخت بشه، یه وقت یه انسانی میخواد عالم بشود، که حضرت امیر علیه السلام فرمودن اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، و حکما گویا از این جمله حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام الهام گرفتند، حکمت را و حکیم را اینچنین توصیف میکنند: سیرورة الانسان عالما عینیا مضاهیا عالما علمیاً مضاهیاً للعالم العینی یا للعالم الحسی. انسان باید در مسیر شدن ظرفیتی پیدا بکند که تمام عوالم در وجود او انعکاس پیدا بکند. امام زمان ما نسخه واحده است، مخزن تمام موجودات است، ملجع و پناه همه است. انسانی که تاری تل و امام زمان میشه و دارای اسمت قرار میگیره، این انسان جسم محدود نیست، روحی عالمگیر دارد. نه اینکه گزارش عالم به او میرسد، نه شهود پیدا میکنه، انبساط وجود پیدا میکنه، بسط شخصیت پیدا میکنه، مرگ او را از عوالم منقطع نمیکنه، بلکه حی و میت برای او نخواهد بود. او در همه جا حضور الهی دارد، ظل خدا میشود، سایه خدا میشود، بفرمایید متصف به صفات الهی میشود، متخلق به اخلاق الهی. نکته سوم هم که انسان، نکته دوم این بود که خودش رو بشناسد، اول مربی رو بشناسد، رب رو بشناسد، دوم خودش رو بشناسد، ظرفیتش رو، قیمتش رو، ارزشی که میتونه پیدا بکنه، اینا رو شناسایی بکند. سوم آفتها و آسیبها رو شناسایی بکند که عائق رشد او نباشد و با تربیت دینی آینه خدا بشود، مظهر خدا بشود، قدرت خدا بشود، علم خدا بشود، که در آخرین آیه سوره مبارکه طلاق خداوند منان هدف آفرینش رو نیل به این مرتبه معرفی فرموده است. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. هم انسان به علم خدا میرسد، هم به قدرت خدا میرسد. و روشن است و در جای خودش بحث شده است که علوم حصولیه و ذهنیه خودش حجابه، نمیتونه انسان را آینه علم خدا یا قدرت خدا بکند. بلکه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر اهل تقوا بودید و در زندگی دینی زندگی کردید، پاک زندگی کردید، خدا پسند زندگی کردید، خدای متعال به شما یک بصیرتی میده، یک فرقانی میده، یک نوری از انوار خودش رو در دل شما متجلی میشود. شما صاحب حکمت لقمانی میشید و صاحب ولایت در شعاع ظرفیت خودتون خواهید شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك امین وحیک و مبلغ رسالاتک مولانا ابوالقاسم محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و علی سبطه الرحمه و سید شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی العسکری و الخلف الصالح القائم بالامر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله تعالی اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما برادران و خواهران بزرگوار را به پرهیز از معاصی، خصوصا گناه زبان که ام الفساد است و اگر زبان درست بشود همه امور انسان اصلاح می شود. این زبان است که همه بدی ها رو به انسان تحمیل می کند. تقوای زبان مورد سفارش خاص پروردگار متعال قرار گرفته و در مورد زبان هشدارهایی که داده شده است در مورد اعضای دیگر این مقدار هشدار داده نشده است. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. بعدم وعده داده شده است که اگر زبان شما محکم بود این زبان برای شما آتش جهنم روشن نکرد، برای شما جهنم نساخت. این زبان شما قلوب مؤمنین رو که عرش خداست نلرزوند. گاهی آدم یه جمله میگه دل کسی رو میلرزونه، آبروی کسی که مثل خون اوست، جان اوست، با یه جمله میبینید از بین میره. به تقوای الهی در همه امور مخصوصا کنترل زبان توصیه میکنیم. مطالبی که در این خطبه زمینه طرحش هست، ابتداءً تبریک موفقیت ماه مبارک رمضان. چه ماهی بود، چه بهشتی بود، چه سفره‌ای بود، چه سحرهایی، چه افطارهایی، چه شبهای قدری، چه روز قدسی، چه تلاوتهای دلانگیزی، چه نیایشهایی، چه اشکهایی، چه دید و بازدیدهایی. خدایا چجور میتونیم توصیف بکنیم کجا بودیم؟ خدایا چه عنایتهایی به ما داشتی؟ چه سفره رنگینی که همه نوع معنویت و نور سر این سفره برای ما ارزانی داشتی. خدایا همینقدر میتوانیم عرضه بداریم عاجزیم از شکر این نعمت که ماه رمضان را با همه برکاتش به ما ارزانی داشتی. نکته بعدی مسئله سال روز شروع نماز جمعه، بگوییم تأسیس نماز جمعه در این کانون نورانی، یا بگیم احیاء نماز جمعه، به هر حال انقلاب اسلامی بود و یکی از احکام پربرکتی که زمین مونده بود نماز جمعه بود که امام رضوان الله تعالی علیه این امر مهم رو مثل همه میوه های شیرین به کام ملت ما شیرین کردند و نماز جمعه احیا شد. خداوند متعال یک سوره به نام سوره جمعه دارد و در این سوره مبارکه به مؤمنین خطاب میکنه. همه جا معامله خدا با مؤمنه. خوش به حالتون که مؤمنید، خدا شما را صدا میزنه، شما به خدای خودتون لبیک میگید و به این لبیکتون هم خودتون رو بدهکار میدونید که خدایا ما کجا و لبیک گفتن ما به تو کجا. یا ایها الذین آمنوا، وقتی گفته میشد حال اولیاء الهی دگرگون میشد. خطاب خدا جلوه خداست، تجلی خداست، باید ماها ذوب بشیم. ما کی هستیم خدا ما را صدا میزنه؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی بالصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. نفرمود وقتی که ندا می شود در روز جمعه برید برای نماز، فرمود فسعوا الی ذکر الله. اینجا پایگاه یاد خداست. دلهای رمیده، سیمهای بریده میان در نماز جمعه وصل میشن. اینجا کانون نور است، کانون آشتی با خداست، کانون ارتباط با ذات ربوبی است، کانون وصل شدن قطره‌ای به دریای بیکران است و کانون پیوستن به یک دیگر و تجلی اقتدار، عظمت، اتحاد، صفا، محبت، یگانگی. لذا در اینجا فرمود فسعوا الی ذکر الله و در آیه دیگر فرمود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. نماز جمعه مایه آرامش جامعه است، طمأنینه است، وزن است، وزین شدن است، بوه شدن است، در برابر طوفان‌ها مقاوم شدن است. ما هم شکر این نعمت را باید به جا بیاریم، هم قدردان امام راحل باشیم و مرحوم آیت الله طالقانی که اولین امام جمعه شایسته ای بود که سهمی در اقامه این فریضه بزرگ ایفا کردند، از رئیس محترم ستاد برگزاری نماز جمعه برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای تقوی عزیزمون هم که در 15 سال قدم‌های مؤثری هم در توسعه کمی و هم کیفی نماز جمعه برداشتن تشکر میکنیم. از همه خدمتگزاران افتخاری که خودشون لشکر خدا هستن، روزهای جمعه از صبح اول وقت، گاهی از اول نماز صبح میان در پایگاه‌های نماز جمعه و زمینه حضور شما خداجویان رو فراهم میکنن. شکر الله مساعیهم الجمیله. توصیه‌های امام جمعه حقیقی بعد از امام زمانمون مقام معظم رهبری که خود امام جمعه تهرانند، خوش به حال تهرانی‌ها که نایب امام زمان امام جمعه اونهاست. توصیه‌هایی که در زمینه نماز جمعه کردند، توصیه به تقوا، زمینه وحدت، بازگو کردن نیازهای جامعه، روشنگری، ارتقاء معرفت، اینا چیزهایی است که جز مطالبات رهبری از این تریبون مقدس است. خدا را گواه می‌گیرم که من همیشه با شرمندگی پشت این تریبون قرار گرفتم. یه جای امام زمانه، جای باشه نیست که، ولی حالا دیگه جور شده. ما هم با دعای خیر نمازگزارانمون امیدواریم کمک بشیم. نکته بعدی مسئله توافق بود که خب ما به حق ولایت مداریم، ولی امرمون رو نایب امام زمان میدونیم. تقدیر ایشون از تیم مذاکره کننده یه باطنی داره، انسان حکیمی است، همینجور از کسی تقدیر نمی کنه. از اول هم حامی بودند و هم در خلوت و جلوت هم تیم رو تأیید کردند و هم از زحمات طولانی مدت اینها تقدیر کردند. ما اسرار پیش خداست، این انقلابم انقلاب دینه، پس این پرده دست ولایت امام زمانه. امید آن داریم که هم تیم قدر خودش رو بداند و نسبت به نواقصی که احیانا در این توافق هست و منتقدین باید آزاد باشند و دوستانه مخلصانه نقدهای خودشون رو بازگو کنند. ملت ملت بصیریه، ملت از ما طلب داره، ما سر خون شهدای این ملت این نوع موقعیت ها رو پیدا میکنیم و این سمت ها به دست ما میاد. مردم ولی نعمت ما هستند، ما چیزی جدای از مردم و مخفی از مردم نداریم، لذا هم بازگو کردن واقعیت این توافق و روشن کردن اونها و بررسی آسیب‌ها و خطرات احتمالیش هم مال خود این آقایانه، هم مسئولین دولتی و هم امروز که شورای عالی امنیت ملی از جانب مجلس شورای اسلامی به صورت یک قانون عهده‌دار این امانتند، هم در متن دقت بکنند و هم تا کار از کار نگذشته نگرانی هایی که بعض صاحب نظران منصف دارند نسبت به اونها چاره جویی کنند و مقاومت لازم رو در فرصت بعدی انشاءالله اعمال بفرمایند. نکته بعدی که قابل توجه بود بیانات احیاگر شارژ کننده و روحانگیز مقام معظم رهبری در روز عید فطر بود. این توافق ادعی رو بر اون داشته بود که گذشته های دشمنان رو از یاد ببرند و هویت استکباری دشمنان قسم خورده دین خدا و اسلام را بخوان توجیه کنند و چهره کریه اینها را بزک بکنند، ولی مقام معظم رهبری با صراحت و شفافیت اعلان فرمودند ما با امریکا 180 درجه فاصله دیدگاه داریم، ما در تقابل با استکبار جهانی هستیم، هویت دین با بیدینی هیچگاه سازگاری نداره، عدل با ظلم امکان سازش براشون نیست، فریب با صداقت نمی سازد، خشونت با عطوفت و رأفت نمی سازد. این تفاوت و این تقابل بین ما و دنیای استکبار یک تقابل فطری است، یک تقابل قرآنی است، یک تقابل دینی محض است و جز خط قرمز هاست. مواردی از اون را هم حضرت آقا بیان فرمودند، یکی مقابله با رجزهای اونها که اینا بعد از این توافق خب مطالب نامربوطی رو از صدر تا ذیلشون به زبان آوردن، گفتن ما ملت ایران رو تسلیم کردیم، ما اینها را از دستیابی به سلاح‌های اتمی باز داشتیم و از این قبیل مسائل و الحق و الانصاف. ملتی که خدا دارد، رب العالمین دارد، ملتی که مسیر انبیا را در پیش گرفته، ملتی که منتظر ظهور منجی عالم است برای ریشه‌کن کردن همه ظلم در عالم، این ملت در این 36 سال در برابر امریکا قدرت نشون داد و هرگز تسلیم نشد و خواب تسلیم این ملت در برابر قدرت‌های بزرگ را اینها به گور خواهند برد. نکته دیگر تذکری است که با توجه به توصیه مقام معظم رهبری بر حفظ وحدت در منطقه و حفظ وحدت در درون خود ما، که این مسئله توافق موجب شکاف در متن مردم ما نشند، نخبگان و کسانی که مسئولیت پیگیری این مسائل رو دارند، ایشون مکرر در مکرر نقد را، نقد سازنده، نقد دلسوزانه را روا می دانند و جز لوازم زنده بودن انسان همینه بفهمه، مشکلات رو ارزیابی بکنه و شجاعت بازگو کردنش را هم داشته باشه، مطالبه اخلاقی هم از مسئولین داشته باشه، این از این طرف نقدها منصفانه باشه، توهین، تهمت و برخوردهای غیر اخلاقی دور از شأن مردم ما و آحاد نخبگان ماست و قلم به دستا و روزنامه ها همه باید رعایت این مسائل را بکنن که رضای خدا و آرامش مردم در اینه. در اون طرف هم خیلی شتاب زدگی، دستپاچگی، هیجان زدگی، تحریک روحیه ها به این که حالا مثلا دیگه خیلی همه درها به روی ما باز شده، اینم انصافاً متانت، دوراندیشی اقتضا میکنه که با احتیاط حرکت کنیم و قدم به قدم مسائل را ارزیابی بکنیم، مشکلات را بررسی بکنیم و راه‌های اجرایی رو و رصد کردن عهدشکنی‌های دشمن رو در برنامه‌های خودمون بگنجانیم. مسئله بعدی حادثه سیل بود. خب هم از طرفی باران رحمتی بود و این هوای گرم ماه رمضان با نسیم‌های دلانگیز بعد از رمضان خب خودش جای شکر داره، اما در اثر بی‌توجهی برخی از مسئولین ما در گذشته و فعل باعث این شد که تعدادی از مؤمنین رو ما از دست دادیم در این سیل‌ها. مگر هواشناسی ما قدرت علمی کافی رو نداره؟ مگه نمیشه این مسائل رو پیش بینی کرد؟ مگه ستادهای بحران باید آمادگی‌های لازم رو نداشته باشن؟ مگه نباید علاج واقعه رو قبل از وقوع انجام داد؟ من به خانواده‌های داغ دیده تسلیت عرض می‌کنم و برای مسئولینمون توفیق بیداری، به روز بودن، به داد مردم رسیدن، پیشگیری از حوادث کردن رو از خداوند منان درخواست دارم. نکته بعدی مسئله عراق که جزء مواردی که بین ما و امریکا، ما همیشه حامی ملت‌ها و دولت‌های برآمده از آراء مردم بوده ایم، لکن امریکا و استکبار جهانی دنبال تجزیه عراق و مقابله با دولت قانونیش بوده، در سوریه هم همین جور، در یمن هم همین جور. ما این سیاهکاری ها و این ظلم ها و این ددمنشی ها و این دغل ها و فریب هایی که امریکا برای حفاظت از اسرائیل با دلارهای کشورهای منطقه مردم مسلمان را به جان هم انداخته و دنبال قطعه قطعه کردن سرزمین های اسلامی است و هر حکومتی که استبداد داره، پایگاه مردمی نداره، زیر چتر خودش گرفته، هم سلاحاشون رو به خورد اونا میده، هم سرمایه های اونها را میبلعد و هم به دست اونها این منطقه را به آشوب و خون میکشه و از خداوند منان نابودی استکبار و خونسا شدن این توطئه ها را خواستاریم و نجات مردم یمن، مردم سوریه و مردم عراق را با این پاکیزگی هایی که با ماه مبارک رمضان برای همه مردم ما پیش آمده است از پروردگار منان مسئلت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.